هیجانی رو دوست داره. بازی زبان کودک منه و داره به من داده و اطلاعات میده. من وقتی کودک 3 سالم برای من یه نقاشی میکشه که نقاشیش متناسب با سنش جزئیات رو داره و نقاشی خوب غنا داره،
بله
در واقع خب میتونم توی اون مسیر بیام و بستر رو براش مهیا بکنم. و اینکه یه جاهایی اون کمالگرایی ما والدین هم آسیب زننده است، این رو غافل نشیم. یعنی صرفا نگیم فرزند من به خاطر اینکه دوستش رو میبینه از این کلاس به اون کلاس میره، نه، واقعیت یه جاهایی چشم هم چشمی میکنیم، میگیم که از این کلاس، یعنی میگیم تابستونه، ولی وقتی برنامه فرزندم رو میپرسم یا یه نوجوانی رو میپرسم، اینم دائم داره از این کلاس به اون
بله
کلاس
بله
میره. واقعا
متاسفم.
هدف چی از این قضیه؟ قرار این نوجوان من چند تا مهارت یاد بگیره؟ آیا واقعا یاد میگیره؟
اصلا خود ما بزرگترها میدونیم که وقتی به صورت متمرکز یه هنری رو شروع میکنیم نتیجه خوب خواهیم گرفت، ولی اگه قرار باشه 4 تا کار رو یا به قول معروف چند تا هندونه رو با یه دست ببریم بالا، نمیتونیم.
و بعد وقتی که اون موفقیت رو تجربه نکنه، حس بیکفایتی بهش دست میده، پس من نمیتونم. و وقتی که این باور براش نهادینه بشه، یک این که اصلا میترسه دیگه اون وقت کاری رو شروع بکنه، در نهایت هم شروع بکنه چون همش نگران اینه که من که نمیتونم اینو به سرانجام برسونم. و وقتی به سرانجام نرسه، یه پیامی هم از بیرون هی داره میاد، میگه که ببین تو این همه کلاس نوشتم برات، این همه برات هزینه کردم، سخته و تو هیچ کاری نتونستی
پس
بکنی.
این ترس از شکست یا نگرانی از قضاوت دیگران هم یکی از موانع استمرار بچه ها ممکنه باشه.
بله.
که نتونن موفق شن و یا ترسناکتر اینه که اصلا دیگه بچه سراغ انجام هیچ کاری نره.
فرمودید موانع، من یک مانع دیگر رو بگم، اینکه فرزند من اصلا تحمل ناکامی نداره. تحمل شکست نداره. چرا؟ چون وقتی که توی چالشی افتاده، من مامان سری وارد شدم، اصلا اجازه ندادم این بچه فکر بکنه که بخواد به یه راه حل دیگه ای برسه. ترس از ناکامی داره که خب اگه من شکست بخورم، مامان منو سرزنش میکنه، بابا منو با خواهر بزرگم مقایسه میکنه، ببین اون تونست رد بکنه. اینها آفتهای رابطه است که هر کدومش باعث میشه یه تیکه این پازل ما رو شل بکنه و در نهایت فرو بریزه، ولی خب ما اون تابلوش رو میبینیم. میخوام بگم پشت این تابلوه خیلی عوامل دیگه ای وجود داره که دیگه بخشش ما والدین اتفاقا درش سهیم هستیم و در واقع نقش داریم. این به صورت کلی. اگر بخوام یه مقدار اختصاصی تر بگم، باز برمیگردم به کارکردهای اجرایی. یه موقع هستش که فرزند من، حالا مقطعی دبستان و راهنمایی و حالا بالا رو میگم، از این تکلیف به اون تکلیف میره، تموم نمیشه.
بله.
این مسائل ریاضی حل نمیشه، اصلا حوصله نداره این دو خط مسئله ریاضی رو بخونه.
بله.
یعنی حتی استمرار در خواندن مسئله ریاضی بلند میشه، قراره یه متنی رو رونویسی بکنه برای درس فارسی، دو خط می نویسه بلند میشه. و این رفتار داره در 2 تا موقعیت اتفاق می افته، تأکید می کنم 2 موقعیت و تکرار مکررات، نه که یک بار این اتفاق بیفته برچسب بزنیم. در خانه و شکایت معلم از سمت مدرسه میاد که وقتی من میگم این 3 تا تمرین ریاضی رو بچه ها حل کنید، یکیشو حل میکنه، پا میشه، حوصله‌اش سر میره، نمیتونه اون توجه متمرکز کنه، یه صدایی میاد ذهنش میره. وقتی همچین چیزی اتفاق میفته، یعنی عملکرد تحصیلی فرزند من تحت شعاع داره قرار میگیره، دیگه اونجا باید به صورت تخصصی متناسب با مسئله‌ای که در واقع این مراجعه یا فرزند من داره براش مداخله انجام.
متشکرم از شما خانم دکتر سعیده سهیلی مهر عزیز. در بخش دیگری از برنامه این گفتگو ادامه خواهد داشت. متین استادات فیروزی و یک کتاب تازه بشنوید.
شنونده های عزیز خانه و خانواده، سلام، وقت شما بخیر. من متین استادات فیروزی امروز هم در کتابخانه این برنامه همراه شما هستم. گاهی ما فکر میکنیم موفق ترین آدمای دنیا با استعداد ترین ها هستند. بچه‌ای که از همون اول نابغه بوده، ورزشکاری که انگار برای قهرمانی به دنیا اومده، یا دانش آموزی که بدون زحمت همیشه بهترین نمره ها رو میگیره. اما آنجلا داکفورس، روانشناس و پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا، سالها وقت گذاشت تا این باور رایج رو محک بزنه و نتیجه گرفت که حتی خودش رو هم شگفت زده کرد. اون در کتاب سرسختی میگه بیشتر از استعداد، چیزی که آدمهای موفق رو از دیگران جدا میکنه سرسختیه، یعنی ترکیبی از اشتیاق پایدار برای یه هدف و پشتکار در ادامه دادن اون، حتی وقتی مسیر سخت و خسته کننده میشه. یکی از قسمت‌های جالب کتاب سرسختی اون جایی شروع میشه که داکفورس وارد یه آکادمی نظامی میشه، جایی که هر سال هزاران جوان با بهترین رزومه ها پذیرفته میشن، اما با وجود آمادگی جسمی، هوش بالا و انگیزه فراوان، تعداد قابل توجهی از اونها توی همون هفته‌های اول انصراف میدن. سوال این بود که چرا؟ نمره‌های آزمون، سوابق تحصیلی و حتی آمادگی جسمانی پاسخ دقیقی به این سوال نمی‌دادن، اما یه ویژگی بهتر از همه پیش‌بینی می‌کرد که چه کسی می‌مونه و چه کسی تسلیم میشه، و اون ویژگی سرسختی بود. کسانی که بعد از سخت شدن مسیر همچنان ادامه می‌دادن، لزوماً با استعدادترین افراد نبودن، اما حاضر نبودن با اولین شکست دست از تلاش بکشن. داکفورس بعد از اون با قهرمانان ورزشی، هنرمندان، کارآفرینان، معلمان و دانش آموزان زیادی گفتگو میکنه. نکته جالب اینجاست که تقریباً هیچ کدوم از اونها مسیر موفقیت رو یه خط صاف توصیف نمیکنن. همه از شکست، تردید و بارها از نو شروع کردن حرف میزنن. تفاوت این آدم ها اینه که اونها شکست رو پایان راه نمیبینن، بلکه اون رو بخشی از مسیر یادگیری میدونن. یکی از مهمترین پیام های این کتاب برای والدین اینه که اگه میخوایم فرزندمون در آینده موفق بشه، فقط نباید به کشف استعدادهاش فکر کنیم. باید به اون یاد بدیم چطور وقتی اشتیاق اولیش از بین رفت بازم ادامه بده، چون موفقیت بیشتر از این که به شروعهای هیجان انگیز وابسته باشه، به ادامه دادنهای خسته کننده وابسته است. امیدوارم خوندن کتاب سرسختی برای شما تجربه دلنشینی به همراه داشته باشه و تا فرصتی دوباره برای معرفی یک کتاب دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تو برای من هدیه سوی خدایی، نشانه‌ای برای اینکه امید هرگز نمی‌میرد. تو دلیلی برای ادامه دادن هستی و چشمانت نویدی برای طلوع فرداهاست.
مانده در نگاه غروب، چشمهایت طلوع فرداها، من همان شاعر نگاه تو هم، در دل من دوباره غوغاها. کاش از انتهای شبایی در نگاه ستاره جلوه کنی، رازها از طلوع غمگویی از ستاره هزار شکوه کنی. من غریبم، غریب صحراگر، گامهایم نشان غم دارد، کول بارم پر از شقایق هاست، طرح سبز دل تو کم دارد. من نگاهم نگاه صد خسته، با نگاهت مرا شکوفا کن. دست هایم هنوز در راه هست، گره دست های من با کن، گره دست های من با کن. کاش از انتهای شب آیی، در نگاه ستاره جلوه کنی. رازها از طلوع غم گویی، از ستاره هزار شکوه کنی.
نه و 41 دقیقه، اینجا خانه و خانواده رادیو ایران و چند خبر. نرگس خان علیزاده سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به همه کسانی که صدای من رو میشنوند، صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
چه خبر نرگس جان؟
زنده باشید. راستش چه خبر که این روزها حواس ایران واقعا جمع جنوب کشوره.
بله.
میگن وقتی یه جای بدن زخم میشه دیگه فرق نمیکنه که اون زخم کجا، تمام حواس، تمام گلبول‌های خونه، تمام جونت میدوه سمت همون نقطه. ما هم الان همه فکر و ذکرمون جنوب کشور، مردم خونگرم جنوب کشوره، و واقعا آرزو میکنیم که با شجاعت و اقتداری که ایرانی ها همیشه از خودشون نشون دادن، انشالله هر چه زودتر دست دشمن متجاوز از کشورمون کوتاه بشه و ملت ایران و خاکمون در امنیت و سلامت و آرامش و اقتدار باشه انشالله.
انشالله.
خبر دیگه ای که دارم در مورد تمدید دو ماهه خدمات رایگان مترو و اتوبوس تهران. این خبر در واقع در صحن شورای اسلامی شهر تهران به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضای شورا رسید. جالب بدونید که با اینکه این اتفاق یه مدتی داره انجام میشه، اما همچنان موافقان و مخالفانی داره، اما چون مجددا رأی گیری شد تا دو ماه دیگه تمدید شده. حالا قرار شده که هر دو ماه یک بار این موضوع مجدد به رأی گذاشته بشه و بس به رأی اعضای شورا عملی بشه. امیدوارم که هر اتفاقی میفته به نفع و به خیر مردم عزیز شهر و کشورمون باشه ان شاء الله. و نهایتا هم از ثبت‌نام 630,000 زائر اربعین در سامانه سماح بگم. همزمان با ادامه روند نام نویسی متقاضیان سفر اربعین حسینی، شمار ثبت‌نام کننده ها در سامانه سماح فصل دیروز یعنی سه شنبه 23 تیر ماه از مرز 630,000 نفر گذشت. اما حالا در رابطه این مهمه که بدونید سامانه حج و زیارت از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست کرده که با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای ارائه خدمات، خوبه که ثبت نام خودشون رو در اولین فرصت از طریق سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir انجام بدن. این اتفاق باعث میشه که علاوه بر این که بتونن از پوشش بیمه و خدمات پیشبینی شده بهره مند بشن، امکان برنامه ریزی بهتری هم برای سفر و خدمت رسانی مطلوبتر برای زائرین انجام بشه. ان شاءالله که سفر اربعین دعاگوی ما و بچه خانه و خانواده هم باشه. و اگه همچنان فرصت داری من یه راهکار مدیریت مصرف برق هم بگم.
بفرمایید عزیزم.
زنده باشید. یکی از راهکارهایی که تو دنیا خیلی کاربرد داره برای مدیریت مصرف برق، استفاده از لامپ‌های کم مصرف و LEDه. شاید تو حد خیلی شنیدیم این موضوع رو، اما تو عمل که رسیده خیلی اجرایش نکردیم. در واقع یکی از رایج‌ترین و موفق‌ترین تجربه‌های جهانیه. حالا مثلا باید چیکار کنیم؟ تو خیلی از کشورها اومدن لامپ‌های قدیمیشون رو با LED که یکی از ساده‌ترین راه‌های کاهش مصرف برق بوده عوض کردن. از طرف دیگه توی فضاهایی که نور طبیعی هست، روزها چراغ اضافه روشن نمی‌کنن، از نور طبیعی خورشید استفاده می‌کنن. یکی دیگه از این راهکارها هم اینه که از روشن گذاشتن چراغ اتاق‌های خالی پرهیز می‌کنن به شدت. یعنی اتاقی که ما درش حضور نداریم و واقعا بلا استفاده چراغش روشنه. این سه تا راهکاری که عرض کردم خدمتتون جزء اون روش هایی هستن که به شدت در مصرف برق تأثیر گذارن و حتی تأثیرش رو میتونیم روی قبضهای برقمون هم ببینیم. انشالله که بتونیم عملیش کنیم.
انشالله. متشکرم از شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
9:44 دقیقه. در برنامه امروز خانه و خانواده با کمک خانم دکتر سعیده سهیلی مهر درباره مهارت استمرار در بچه ها صحبت کردیم و از شما هم خواستیم اگر نکته ای، تجربه ای یا پرسشی دارید مطرح کنید.
فرزندانم که این توقع رو از بنده داشتن که اجازه درصد آزمون و خطا رو بهشون بدیم و به نظر بنده در زندگی شخصی در رابطه با فرزندانم نتیجه مثبت گرفتیم، ولی بنده این تذکر رو بهشون میدم که شما توی سنی مجاز هستید که علایقتون رو تشخیص بدین و به اون رشته کاری برین. توی سنهای دیگه این جواب نمیده، فرصت سوزی میشه و امکان داره اصلا دل سرد بشین و توقعتون از پدرتون و مادرتون بالا بره و به اون نتیجه مطلوب نرسین. ممنونم از برنامه خوبتون.
دوستی با شماره 919-515 گفتن دختری 12 ساله دارم، با کلی التماس و خواهش خودش، با اینکه هزینش برام مشکل بود 2 سال کلاس طراحی ثبت نامش کردیم، ولی الان که تازه داره خوب یاد میگیره تحت تاثیر دوستش میخواد بره تکواندو و پدرش قبول نمیکنه و به خاطر همین اون هم لجبازی میکنه و طراحی رو بهش دل نمیده. خواهش میکنم از روانشناس برنامه راهکاری برای ما بپرسید.
شما استمرار ندارن، اون که از قدیم مونده بچه ها با عمل کردیم، اونی کاری که ما میکنیم ما یاد میگیرن، اونی که میگوییم ما یاد نمیگیرن. ما وقتی خودمون مثلا جلو بچه برنامه رو دوستونیم خواهد و بلند میشم میرم یکم میدوم ورزش میکنم، بعد این کارها رو میکنم، همه این کارها خوب خوبا میکنم، بعدم انجام نمیدم. با بچه یاد میگیره. ما هر کاری و اصلا نباید بگویم حرف یا عملی انجام بدیم که بچه هم یاد بگیره که بابا پشتکار داره، بابا گفت این کار کرد، چون بابا این کار کردش، اونم یاد میگیره، با عمل کرد ما یاد میگیره.
903-834 گفتم بعضی بچه ها چه در دوران ابتدایی چه راهنمایی یا دبیرستان میگن از درس متنفریم، میخوام دکتر باید چی کار بکنم؟
قبل از اینکه بچه های ما بخوان تحت تأثیر احساسات خودشون قرار بگیرن، ما پدر و مادرها باید پیش دستی بکنیم ببینیم این بچه ما اصلا تو چه کاری میتونه موفق باشه. الان مثلا بچه اومده جام جهانی رو نگاه میکنه، دو تا حرکت مثلا یه فوتبالیست رو میبینه، بلافاصله میاد میگه من فردا ببر ثبت نامم کن فوتبال. اون فکر میکنه که فردا میخواد بشه مسی، در حالی که هیچ استعدادی از فوتبال نداره، هیچی آگاهی نداره و اصلا نمیتونه تو این کار موفق بشه. خیلی از نسل ماها متاسفانه به این شکل سوخت شدیم، تو اون کاری که میتونستیم موفق باشیم نشدیم و به خاطر همین باید اولش برن کارشناسی بشن، کارشناسی بکنن ببینن، شکل روانشناس ببرن ببینن این بچه اصلا میتونه تو این کار موفق باشه، چون اگر نشه آخرش میخواد حالا افسردگی هم بگیره، یه گرفتاری دیگه هم برامون درست کنه.
سلام، در مورد موضوع میخواستم بگم افراد باهوش طبیعتاً دوست دارن همه چیز رو تجربه کنن، افراد عاقل از تجربه دیگران استفاده میکنن. این نظر دوست ما با شماره 915-980 بوده. عزیز دیگری گفتن که سلام، اولا هر برنامه ریزی کردیم به سرانجام برسونیم که بچه از عمل ما یاد بگیره و به کاری که انجام میده تشویق بشه و اگر اشتباهی هم انجام داد حالا خیلی سرزنش نشه. 913-202 این نکته رو گفتن و عزیز دیگری هم گفتن خانم دکتر لطفا چند راهکار بدید برای بچه‌ای مثل دختر من که تماما کاراشو انجام میده و میبینیم 10 تا کار رو همزمان شروع میکنه، هیچ کدوم رو هم به سرانجام نمیرسونه.
به نظر من بچه ها هر رشته ای، حالا ورزشی، درسی، جانبی، هر راه سالمی رو اگر به پدر مادر گفتن که میخوان بریم فلان رشته، فلان کار، اینا پدر مادر باید اجازه بدن. چون بچه ها اگر از روی هیجان باشه، منطقی باشه، حساب شده باشه، برنامه‌ریزی شده باشه، نشده باشه، هر چی باشه، بذارید برن، بذارید تجربه کنن، بذارید انواع اقسام تجربیات رو به خودشون، به شخصیتشون، به زندگیشون اضافه کنن. اگر نفرستین اون رشته، فردا اگر بزرگ شدن تو چش پدر مادر نگاه میکنن، میگن که آره ما میخواستیم بریم فلان رشته، نذاشتیم، ما میخواستیم بریم فلان کار، شما نذاشتیم. یعنی بهانه رو برای بچه‌ها آماده کردی. بذارید بچه ها تجربه کنن هر راه سالمی، هر رشته سالمی، خودشون پیدا میکنن بالاخره.
خب یه پرسشی هم خواهیم دکتر مطرح کردن که خیلی با موضوع امروز در ارتباط نیست، ولی اگر اجازه بدید من این رو بخونم و نظر شما رو هم جویا بشیم. گفتن که دخترم امسال میره کلاس چهارم، تا مامانش پیشش هست همه درسش رو فول بلده و یعنی عالی بلده و می نویسه، وقتی میره مدرسه شفاهی عالی امتحان میده، ولی در امتحانات کتبی نمیتونه بنویسه. ما باید چه کار بکنیم؟ همراه شما هستیم.
سلامت باشید.
بفرمایید.
حالا من تو همین فرصت اندک سعی کردم مواردی رو که شنوندگان عزیزم مطرح کردن هم بتونم یه دستبندی بکنم که حالا راهکاری که میگم انشاءالله مفید باشه. کلیت صحبت‌هایی که شنیدم این بودش که خب حالا دختر 12 ساله‌ای بودش که کلاس طراحی میرفت، حالا میخواد رها کنه بره کلاس تکواندو، و یا کسی که درسش در واقع ضعیف هستش چه بکنیم برای اینکه این از این شاخه به اون شاخه پریدنها رو نداشته باشه. ببینید، وقتی که نوع رابطه من با فرزندم به سمت یک رابطه بهینه باشه، وقتی که این در واقع درخواست هم از سمت فرزند من 12 سالشه، یعنی دوره نوجوانی اولیه است، داره مطرح میشه، من باهاش صحبت میکنم. استمرار خوبه، تداوم خوبه، ولی در کنارش باید مهارت‌های دیگر رو هم داشته باشیم، این که با هم گفتگو بکنیم.
بله.
احساس این دختر 12 ساله رو جویا بشیم، بپرسیم هم پدر و هم مادر که خب شما 2 سال مثلا طراحی رو رفتی و الان عملکرد خوبی رو داری، شواهد این رو داره میگه، حالا الان میخوای دنبال چه چیزی باشی؟ چه چیزی در تو تأمین میشه اگر کلاس تکواندو هم بری؟ چه احساسی رو تجربه میکنی؟ و اینکه آیا من اون نقاط مثبت فرزندم رو دیدم؟ بهش اون بازخورد مثبت رو دادم، تقویت کردم؟ پس یه نگاه به سمت نوجوان، یه نگاه به سمت خودم، که بتونم در سایه این گفتگو یک راه حل آگاهانه رو انتخاب بکنم.
بله.
این یک مورد اول. چند تا از بزرگواران فرمودن که ما خودمون اول یه برنامه‌ای رو که شروع می‌کنیم به سرانجام برسونیم، بعد در واقع از فرزندمون بخوایم. میخوام بگم خیلی حرف قشنگی زدن. ببینید، نکات روانشناسی گفته میشه، جلسات روانشناسی گذاشته میشه، ولی در نهایت فرزند من در بستر خانه داره زندگی میکنه و در واقع آن چیزی که از والدین خودش به عنوان مراقبین اولیه داره میبینه و یادگیری مشاهده‌ای رو داره تجربه میکنه بسیار اثرگذاره. وقتی من مادر خودم کاری رو به سرانجام نمیرسونم، از صبح که بلند میشم یه لیست بلند بالا مینویسم و وقتی شب میخوام نگاه بکنم و ارزیابی بکنم میبینم فقط 2 تاش تیک خورده، این نشون میده که اون برنامه متناسب با توان من نبوده دیگه، یعنی یه چیزی فراتر اومدم این کار رو کردم، یک انتظار بالا داشتم، اون کمالگرایی زده بود بالا، من این لیست رو نوشتم. 2 تا 3 تا فعالیت رو انتخاب بکنم به سرانجام برسونم که فرزند من هم که داره این رو میبینه از من یاد بگیره. مورد بعدی که فرمودین، دوست عزیزی فرمودن که اجازه بدیم انواع و اقسام کارها رو بچه‌ها تجربه کنن که بعداً به ما نگن که شما نذاشتید. ببینید، تعادل، ما دنبال تعادلیم، نه به قول معروف از این ور بوم نه از اون ور بوم. یه موقعی هستش که ما والدین به عنوان مراقبین اولیه باید به عنوان چراغ راهنما باشیم، همراهشون باشیم. یه طورایی مثل زمانی که فرزند ما میخواد دوچرخ سواری رو یاد بگیره، ما اول چیکار میکنیم؟ از اون چرخهای کمکی استفاده میکنیم.
بله.
بعد به مرور اون چرخها رو کم میکنیم. ما والدین باید اونطور در کنارشون باشیم و یه جایی بهشون حتی راه حل بدیم، اما اینکه با چه لحنی بهشون بگیم، با چه مدل گفتگویی بریم سراغشون که پذیرا بودنشون بیشتر بشه، این خیلی مهمه که ما والدین رو هم باید این رو مد نظر قرار بدیم. و سوال آخر که دختری بودش کلاس چهار رو، این که تا مامان هست کارا رو خوب انجام میده، میره مدرسه، بله. به مسئله میخوره. بله. ببینید یه موقعهایی هست، خب ما این شکایت رو میبینیم، تو خونه خوب میخونه، مامان میگه من ازش پرسیدم خوب داره جواب میده، همون سوال و معلم ازش میپرسه نمیتونه جواب بده، خوب نمینویسه. این نشانه ها، این که خط خوبی نداشته باشه، این که حوصله نداشته باشه سر کلاس بنشینه، ذهنش رو متمرکز بکنه و اصلا یادش بره، من پیشنهاد میکنم این مورد و عزیزانی که فرزندشون این مورد رو دارن کمک تخصصی بگیرن، چرا که باید به لحاظ کارکردهای اجرایی در واقع ارزیابی تخصصی بشن، از مقیاس‌های علمی و تخصصی استفاده بشه، چون وقتی کارکردهای اجرایی ضعف داشته باشه خروجیش رو ما در یادگیری فرزندمون می‌بینیم، در دستخطی که خیلی بد می‌نویسه، نقاشی که ضعیف عمل می‌کنه، اینکه در واقع مفاهیم رو خوب یاد نمی‌گیره. خب این نشون میده که ما باید به فرزندمون توی اون بخش مغز که داره خوب عمل نمی‌کنه بهش کمک کنیم که پشتش عزت نفسش، اعتماد به نفسش متزلزل نشه و یادگیری خوبی رو داشته باشه.
خود اینو میتونه تک تک همون راهکارهایی باشه که عزیزان دنبالش میگشتن.
دقیقاً.
خانم دکتر، بعضی از والدین برای بچه ها مثلا از افراد موفقی که توی کارهاشون پشتکار و استمرار داشتن مثال میزنن، این مثال ها اصلا میتونه مؤثر باشه و چی کار باید بکنیم؟ یعنی چطور مراقبت بکنیم که این مثال جنبه مقایسه نگیره؟
ما افراد موفق رو به عنوان الگوی خودمون قرار میدیم. من سهیلیمه در عرصه روانشناسی اساتید خودم رو، بزرگان رشته روانشناسی رو الگو قرار میدم. شمای بزرگان در حرفه خودتون الگو قرار میدید. الگو گرفتن مثبته. وقتی میگیم الگو یعنی میگیم که اگر این فرد مثلا شده یک استاد روانشناسی تمام، مسیری که اومده با چالش ها چطور برخورد کرده، با سختی ها، با ناکامی ها، با شکست ها چطور برخورد کرده. ما برای فرزندمون الگو قرار میدیم، ولی مقایسه نه. باز دوست عزیزی که توی گفتگو گفتش مثال فوتبال رو زد، بله فرزند من قرار نیست بشه همون لحظه اول یه بازیگر معروف فوتبال، ولی من میتونم براش مثال بزنم
از حتی یه بازیکن خوب،
بله که... و مسیر رو بهش نشون بدم، بگم اگر ما الان مثلا تو تیم خودمون این بازیگر خوب رو داریم، یا فوتبالیستای قدیمی که داشتیم که به نام بودن یا تو عرصه‌های مختلف، ببین از کجا شروع کردن، با چه چالش‌هایی روبرو بودن، یه جاهای مکس کردن، از اون مسئله اومدن عقب و مهارت حل مسئله رو آوردن گذاشتن کنارش. این مورد رو ما بهشون میدیم، وگرنه توی هر زمینه‌ای مقایسه، تحقیر، تنبیه، سرزنش، اینها شنوندگان عزیز برنامه موتور محرکه نمیشه، انگیزه فرزند من رو تحت شعاع قرار میده و یه جای دیگه خاموش میکنه. بعد میرسه به اونجا که میگه من اصلا برای چی درس بخونم؟ من اینو زیاد میشنوم تو اتاق درمان، به خصوص از نوجوان. یه جاهایی رو بهشون حق میدم، درست پیشرفتهایی رو داریم، ولی خب به هر حال به لحاظ آموزش ما هنوز ضعفهایی رو داریم و نوجوان میره جایگزین میکنه. دنیای تکنولوژی، اطلاعات، رنگ و بارنگ، فوران داره میکنه، ولی وقتی که باهاش ارتباط خوبی دارم و معنا میدم به این کاری که داره انجام میده، هدف رو براش مشخص میکنیم با هم و اون هدف تبدیل میشه به قدم‌های کوچیک
مسیر هموارتر میشه. اینها مسئله است. من میگم برای مسئله میشه راه حل پیدا کرد، یعنی این گره ها رو میشه با دست باز کرد قبل از اینکه انقدر این نخه رو بکشیم خانم العباس این گره ها کور بشه و دیگه واقعا با دستم نتونیم باز بکنیم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز خانم دکتر سعیده سهیلی مهر عزیز. استفاده کردیم از نکات بسیار خوبی که برای ما گفتید. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که این هفته همراه برنامه خودتون خانه و خانواده رادیو ایران